روزتون بخیر دوستان عزیز، همچنان صدای ما رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. شما عزیزان برای عضویت در کانال شبکه کافیست عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. شما مخاطبان محترم برای آگاهی از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. در این بخش ما تا ساعت 14 با شما هستیم. در این فرصت شما همراه میشید با برنامه گفتگوی ویژه برنامه‌ای به مناسبت شهادت دکتر اسماعیل هنیه.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی ویژه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ظهر پنجشنبه شما به خیر باشه. ساعت 12:30 است. اینجا استدیو برنامه گفتگوی ویژه است. صدای ما رو از رادیوی دوست داشتنی گفتگو میشنوید. امروز با ویژه برنامه‌ای در خصوص شهادت اسماعیل هنیه در تهران در خدمت شما هستیم. همطور که مطلع هستید، این شهید بزرگوارمون در یک عملیات تروریستی در تهران ساعت 2 بامداد دیروز به شهادت رسیدن. با این برنامه در خدمت شما هستیم. من مصطفی صادقی هستم. مهمانان عزیزی هم خواهیم داشت. یک بخش رو از اتاق فرمان بشنویم، برمیگردیم اینجا در استودیو در خدمت شما خواهیم بود.
چند ماهی است که نام اسماعیل هنیه رو زیاد میشنوید. در مهر ماه 1402 بود که عملیات طوفان الاقصی آغاز شد. او مهمترین و اصلی ترین پیام های حماس رو بیان میکرد.
و فصائل المقاومه و ابناء شعبنا الفلسطینی.
به ملت فلسطین میگویم در آماده باش کامل باشید که نبرد با خون و آتش آغاز و به قلب دشمن صهیونیستی منتقل شد. نبرد با نبرد ملت و امتی است که آن را آغاز کردیم و با پیروزی پایان خواهد یافت.
معالم الذل والهزيمه.
صهیونیست ها از همون هفته اول جنگ او رو در فهرست ترور قرار دادند.
همزمان ارتش اسرائیل در غزه اقامتگاه اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس را که در قطر زندگی می کند بمباران کرده است.
سهیل کثیرایی کارشناس مسائل سیاسی توضیح میده.
تو یک مقطعی که بسیار حساس، اسماعیل هنیه میاد اونجا نقش آفرینی میکنه، شرایط غزه رو جمع میکنه. البته خب اسرائیلی اونو بر نمیتوان، یعنی به عنوان رهبر داخل غزه حماس اینو بر نمیتابند و از سال 2017 دیگه ایشون اجازه ورود به غزه نداره و تبدیل میشه به رئیس دفتر سیاسی حماس در بیرون غزه و عمدتا در قطر ایشون حضور داشتن. ایشون سه بار قبل از این ترور، سه بار دیگه هم ترور شده بودن و این ترور چهارم ایشون بود که اسرائیلی ها انجام داده بودن که متاسفانه ترور موفقی بودن، منجر به شهادتش شد.
هنیه در مرکز همه تحولات سیاسی حماس بود.
همانطوری که گفتیم اسماعیل هنیه و چند تن دیگر از مقامات حماس و همچنین مقاماتی از جهاد اسلامی همکنون در مصر به سر میبرن، با رئیس اطلاعات مصر دیدار کردن و این طرح را به بررسی گذاشتن.
شخص خود اسماعیل هنیه به یک شکلی به نماد حماس، نماد بعد از مخصوصا بعد از 7 اکتبر، اسماعیل هنیه تونست جایگاه خودش رو تثبیت ببخشه و او کسی بود که تونست سازماندهی‌های نظامی و سیاسی زیادی رو بین گروه‌های فلسطینی درست بکنه.
حالا گویا نوبت او بوده که به خیلی شهدای مقاومت بپیونده. مدیری راهبردی که عمرش رو در این مسیر گذاشت و هر لحظه منتظر شهادت بود. عبدالسلام هنیه پسر شهید اسماعیل هنیه در اولین واکنش گفته پدرم هر روز شهادت رو احساس می کرد. عبدالسلام هنیه گفته
ما به او افتخار و سرمان را بلند می کنیم. خون پدر من از خون کوچکترین کودک فلسطینی با ارزشتر نیست. پدرم با آنچه آرزویش بود رسید. ما در خیزش و مبارزه مستقیم علیه دشمن اشغالگر قرار داریم و مقاومت با ترور رهبرانش پایان نمی یابد و حماس تا آزادی فلسطین به مقاومت ادامه می دهد.
این روزها که نیروهای مقاومت در غزه در حال نبرد هستند، با این خبر قطعاً توان رزم خودشون رو افزایش می دهند. ده مرداد 1403 یک روز متفاوت در تاریخ مقاومت خواهد بود. پیام‌های آشکاری که ایران فرستاده، اسماعیل هنیه میهمان ما بود و ما خونخواهی او رو وظیفه خود می‌دانیم.
بله، ساعت 12:34 دقیقه است. اینجا استودیوی برنامه گفتگوی ویژه است از رادیو گفتگو. برنامه خواهیم داشت به مناسبت شهادت اسماعیل هنیه عزیز، مجاهد بزرگی که در تهران توسط صهیونیست ها و حتما با حمایت آمریکایی ها به شهادت رسید. متاسفانه خبر بدی است برای همه ما. همه ما ناراحت و سوگواریم. تا به تازگی در واقع در عزای رئیس جمهور شهیدمون بودیم و حالا یک خبر بدتری برای همه ما در واقع مخابره شده و چقدر کار رسانه‌ای در چنین شرایطی سخته که در واقع باید منتقل کننده اخبار این چنینی باشین. اما به هر حال این تروری که در تهران علیه مهمان عزیز ما انجام شد حتما تبعاتی خواهد داشت. ترور این مجاهد برجسته، خبرگزاری ها و رسانه های بزرگ دنیا اولین خبرشون روی خروجی در این یکی دو روز همین خبر هست. همه در حال تحلیل هستند. چشم ها به تهران دوخته شده، اینکه این بار تهران چه پاسخی خواهد داد. پیام مهم رهبر معظم انقلاب حاوی همین مسئله بود که حتما تهران پاسخ این جنایت بزرگ رو خواهد داد. ما در خبرها که دیروز می آمد، یک خبری خیلی توجه من رو به خودش جلب کرد. یک بخشی از سخنان منتشر نشده شهید اسماعیل هنیه در دیدار با رهبر انقلاب در فروردین ماه امسال بود. من دیدم داره در فضای مجازی میچرخه. ایشون گفته بودن که حداقل 60 نفر از اعضای خانواده ما در جنگ غزه شهید شدند. در این باره در واقع بحث و تحلیل خواهیم داشت. مهمانان عزیزی داریم، مهمانی داریم به صورت تلفنی، الان در خدمتشون خواهیم بود. مهمانان حضوری هم خواهیم داشت که در دقایق آینده در واقع در حضورشون خواهیم بود. الان آقای علیرضا اشراقی رو گویا دوستان زحمت کشیدن روی خط آوردن. آقای اشراقی سلام عرض میکنم، ظهر پنجشنبه شما به خیر و خوشی باشه.
سلام و رحمت واسه الهی بر شما مجری گرانقدر، مخاطبین عزیز این برنامه. بنده هم تعزیت و تسلیت عرض میکنم شهادت جانگداز شهید اسماعیل هنیه و محافظ شهیدشون. انشاءالله که ثمرات خون این عزیزان نسبت به بارور کردن و به ثمر رساندن انتفاضه فلسطین که همانا محو رژیم قاصد صهیونیستی است، ما رو قرین به نتیجه بکنه انشاءالله.
متشکرم از شما. خب تحلیل های مختلفی توسط رصدگران و تحلیلگران مسائل سیاسی و بین المللی از لحظه که خبر ترور منتشر شده تا الان در واقع روی خروجی رسانه ها قرار گرفته، ابعاد مختلفش بررسی شده. ما اگر بخوایم حرف تازه‌ای بزنیم آقای اشراقی، به هر حال بعد از وعده صادق که در واقع پایان صبر جمهوری اسلامی بود بعد از اکتبر که در واقع نخواسته بود که مستقیم وارد در واقع مبارزه بشه و از طریق گروه‌های دیگری که در واقع رهبری هم بارها فرموده بودن که ما حضور مستقیم نخواهیم داشت، ولی در وعده صادق به دلیل جسارت و تعدی که به سفارت جمهوری اسلامی انجام شد، به بخش کنسولی ما انجام شد، جمهوری اسلامی پاسخ مستقیمی در واقع به صهیونیست‌ها داد. پاسخ دندان شکن بود. همه منطقه در واقع و دنیا متوجه قدرت ایران شدن. الان هم آقای اشراقی بعد از وعده صادق کسی تردیدی نداره که در واقع این بار هم پاسخ ایران پاسخی خواهد بود که در تاریخ ماندگار میشه. تا حالا نشده که از ایران وعده‌ای داده بشه و بهش عمل نشه، خصوصا که رهبر معظم انقلاب هم در پیام مهمی که صادر فرمودن وعده این اتفاق مهم رو دادن. حضرت عالی بفرمایید که این مسئله‌ای که رخ داده و طبعا پاسخ ایران در پی خواهد داشت، آرایش منطقه به چه سمتی خواهد رفت؟
عرضم محضر حضرت عالی که من زمان رو به من اعلام می فرمایید من چقدر وقت دارم؟
ما 7-8 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود.
بسیار خوب. ببینید، من اگر اجازه بدید در طول برنامه هایی که این چند روز به تعبیری در رسانه به نحو ویژه‌ای مورد اذعان قرار گرفت، تحلیلگران گرانقدر زحمت کشیدن و حضور پیدا کردن، به نحوی مطالب جدیدی رو قصد دارم عرضه بکنم که تکرار مکررات نباشه، اگر موافق باشید. الو الو،
بله بله بفهمید.
اگر موافق باشید من از دیدگاه جدیدی به موضوع،
بله موافقم، بفهمید.
ببینید، من در ابتدای عرایزم میخوام به یک سرفصلی اشاره بکنم که ترور اساساً نازلترین سطح از یک اقدام نظامی است که به زعم و باور دشمن، ترور میتواند جلوی خیلی از جریانات فکری رو بگیره، اما متاسفانه برای اونها، باید این نکته رو عرض بکنم و خوشبختانه برای ما، همواره ما در جریان ترور نیوه و نتیجه شهادت رو شاهد بودیم و اساساً جریان شهادت موجب محکمتر شدن ایمانها شده و هیچ وقت نتوانستند جلوی رشد، توسعه و به عبارتی قد کشیدن نهال کوچک به طرف یک درخت تناور رو بگیرن. مثال عرض میکنم، یک مقطع زمانی ما سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو به عنوان یک رزمنده در تقابل با داعش داشتیم، ولی وقتی جریان شهادت ترور عنوان شد، این جریان در قالبی به عنوان شهادت آمد، یک گفتمان رو به وجود آورد. ما امروز مکتب قاسم سلیمانی رو داریم. پس این تعبیر باید الان عنوان بشه که اسمش اساساً شکست نیست و دشمن نتوانسته اینجا اسماعیل هنیه رو به شهادت برسونه، بلکه این فرد رو در قالب یک گفتمان تبدیل کرده و خطر یک فرد نسبت به یک گفتمان خیلی کمتره و این باور بسیار غلطی است که رژیم جعلی صهیونیستی همواره از قبل ترورها به دنبالش میگرده. این نکته اول که میخواستم عرض بکنم. در بحث دوم، ببینید، ما وقتی مشاهده این جریان رو کردیم، تحلیل‌های گوناگونی رو در رسانه‌های مختلف، اهم از دیداری، شنیداری، مکتوب، مشاهده کردیم و مورد مطالعه قرار دادیم. اینکه چگونه شده است که این ترور واقع شده؟ آیا به هر حال رژیم جعلی صهیونیستی به سرکردگی نتانیاهو با دستور مستقیم هیئت مخفی در آمریکا، نه در قالب دموکرات جمهوری خواه، بلکه یک نظام فکری به عبارتی حتی در ایالات متحده و همراه اذنابشون، این جریان رو هدایت کردن که این امر واقع بگردد و تبعاتی هم در درونش داشته، در قالب اینکه نتانیاهو دنبال این بود است که امنیت هست خودش رو تامین بکنه، تاثیرگذار باشد در نوع روی کرد به طرف یک کاندیدای دیگری مثل ترامپ در حوزه انتخابات ریاست جمهوری، تأثیر بگذارد در قالبی از رویکرد سیاست خارجی دولت جدید که تازه بر سر کار آمده. همه اینها و بیان کنندگان این مطالب به نظر من محترمند و باید به اینها توجه داشت، اما آقای عسکری اگر اشتباه نکنم اسم شما رو،
من صادقی هستم در خدمت شما.
آقای صادقی، ببینید، واقعیت قصه چیزهای دیگری است که بنده وظیفه خودم میدونم که اونها رو عرض بکنم. ما باید ببینیم بعد از ترور ممکن هست چه وقایعی صورت بگیرد که ما اسیر اون وقایع نباشیم. بر مبنای علم بازی ها باید بازی دشمن رو نخوریم. وظیفه اول که متاسفانه من دارم این رو مشاهده میکنم و روایت سازی های اولیه توسط جریان والب رسانه‌ای دشمن. یعنی چه؟ یعنی اینکه رویترز، سی ان ان، فاکس نیوز و امثال هم یک قرائت هایی رو از این جریانات مطرح میکنن، اینکه با موشک بوده، با پهپاد بوده و امثال ذلک. متاسفانه افرادی در داخل کشور بر اساس هدایت هایی که در اون طرف صورت میگیره نسبت به اشاعه این تفکرات، یعنی این غالب روایت اول بسیار خطرناکه. شما وقتی این روایت اولیه رو دارید توسط رسانه به عبارتی تبلیغاتی دشمن، وقتی به حقیقت هم گرایش پیدا بکنید دیگه نمیتونید از آن رو پاک بکنید. پس ما امروز شما به عنوان صدا و سیما یک وظیفه بسیار بزرگ دارید که انبعاس، یعنی قدرتمندی لازم رو در هدایت اون روایت رو خودتون به دست بگیرید. این مسئله اول که در قالب کلی من عرض کردم.
بله. مسئله یک موضوع وقتمون تنگ هست، اگر بتونید در یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید ممنون میشم.
بسیار خوب. یکی از مواردی که به هر حال دشمن دنبالش الان میگرده این هست که بیاید مسئله تحقیر رو مطرح میکنه، مسئله تقصیر رو مطرح میکنه، روایت جعلی ایجاد میکند. یعنی چی؟ یعنی این که میاید مطرح میکند که مثلا جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تامین امنیت خودش دچار مشکله. یعنی مسئله در قالب تحقیر هدایت میشه، در قالب تقصیر میآید، در قالبی نیروهای امنیتی رو به نحوی مقصر جلوه میده، در حالی که ما نباید اسیر این هجمه های رسانه‌ای باشیم. آنچه که امروز برای ما مهم است این است که بتوانیم با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای مثل توییتر در یک قالبی هشتگ و جریان فکری را بیاندازیم که اون هدایت رو ما بوده بگیریم. من نکته آخر میخوام عرض بکنم، فقط در کلام آخر بنده. ببینید، جنگ فقط جنگ فیزیکی نیست. ما در فرایند پیش رو نبایستی توقع سازی بکنیم، نبایستی ایجاد فشار بکنیم، باید بر مبنای تدبیر، عزت، حکمت و مصلحت نوع پاسخ طراحی میشه. وظیفه ما دخالت در حوزه تصمیمات نظامی نیست. آنچه که برای ما مهم است، انشالله در سخنرانی امروز آسد حسن نصرالله به این موضوع اشاره خواهد شد، این است که ما بتوانیم اون جریان رسانه‌ای رو در قالب تهاجمی قرار بدیم. باور من است که صدا و سیما میتواند در این رابطه نقش فعالتری داشته باشه.
آقای شایخ، خیلی ممنونم از شما. با شما خداحافظ.
خداحافظتون باشه.
ممنونم. به استودیو برمیگره. مهمانان عزیز ما اینجا در کنار ما هستن. آقای محمد رضا رئیسی اینجا هستن. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدین. ممنونم که اینجا حضور پیدا کردید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب دارم محضر حضرت عالی و همه شنوندگان و مخاطبین فهیم و فریخته برنامه شما. عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت سردار جبهه مقاومت آقای اسماعیل هنیه و همچنین تبریک عرض میکنم این شهادت رو به خانواده و ملت بزرگ فلسطین و همه جبهه مقاومت.
متشکرم از شما. دوست و همکار قدیمی من آقای سجاد واعظ هم اینجا هستن. آقا سلام علیکم، ظهر پنجشنبه شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دارم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما.
بله.
همچنین مهمان خوب برنامه‌تون و همه شنوندگان عزیز، بنده هم نوبه خودم شهادت آقای اسماعیل هنیه رو خدمت ملت شریف ایران و ملت عزیز فلسطین تسلیت عرض می‌کنم.
متشکرم از شما. خب ما داریم در باره علل ترور و تحلیل‌هایی که در واقع متعاقب اون مطرح هست صحبت می‌کنیم و آقای رئیسی، اگر بحث رو بخوایم در همین محور پیش ببریم، به نظر من سه مسئله حائز اهمیته: مکان ترور که تهرانه، زمان ترور که در واقع بعد از مراسم تحلیف هست و در آستان انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، و شخصی که مورد ترور قرار گرفته یعنی یک مجاهد بزرگ به نام اسماعیل هنیه. بفرمایید که اگر بخوایم درباره زمانش صحبت بکنیم، چرا در این زمان انجام شد؟ خب صهیونیست‌ها اگرچه که بارها تلاش کرده بودن که ترور بکنن، اما زمانهای دیگری هم میتوانستن این کار رو بکنن، چه در زمانی که در قطر بودن، چه در زمانی که در مصر بودن آقای هنیه، چه در زمانی که در واقع بین کشورهای دیگر رفت آمد داشتن، احتمالاً امکان این رو داشتن که ترور رو انجام بدن. چرا این ترور در این زمان انجام شده؟ چه ارتباطی داره با انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا؟ چه ارتباطی داره با وضعیت سیاسی کابینه نتانیاهو و البته چه ارتباطی داره به انتخابات ریاست جمهوری در ایران و تغییر دولت.
من بسیار محور خوبی رو اشاره فرمودید. من به عقب برمیگردم، زمانی که شهید رئیسی و همراهان عزیزشون به شهادت رسیدن و حضور سران کشورها در ایران، و این رو میدانیم که بالاخره دولت جعلی اسرائیل و کلن حامیانشون تمام نکات ریزی که در ایران اتفاق میفته صحبت میشه و محور موضوع میشه رو روش کار میکنن و طبق همین مواردی که پیش میاد برنامه ریزی میکنن. خب ما شاهد این هستیم که نتانیاهو به کنگره آمریکا میره و به نوعی خب چراغ سبز رو میگیره و این تأثیرگذاری در زمان مشخص، یک تحت تأثیر قرار دادن اقتدار جمهوری اسلامی به زعم خودش و اینکه جمهوری اسلامی نمیتواند از اشخاص دیپلماتیک، چون بالاخره مستظر میگه هنیه هم با پاسپورت دیپلماتیک بودن هم مسئولیت داشتن مانند سران دیگه، و به نوعی میخواد اون اقتدارگرایی جمهوری اسلامی رو که امنیت این مهمانان رو در روز تحریف و با اون مواردی که شاهدش بودیم در مجلس شورای اسلامی و استقبال همه عزیزان از بحث حمایت از فلسطین و تأکید بر این که رژیم جنایتکار و کودک‌کش اسرائیل باید ادب بشود، اینها همه حامل پیام هست که هم مکان رو هم زمان رو هم اون شخص رو که در تهران مورد هدف قرار میگیره که من حالا در موارد بعدی ذکر میکنم که این رو ما باید یه بسته راهبردی ببینیم، فقط نه حمله نظامی، که به عنوان حمله نظامی نمیشه تعریف کرد به نوعی فقط، و اونها یک بسته ای رو برای این هدف تعریف کردن.
همینطوره، من هم از شما فکر میکنم و البته معتقدم که اینکه تهران انتخاب شده حتما به عمق ماجرا هم واقف بودن، چون شاید اگر در یک کشور دیگری این اتفاق می افتاد حتما ایران محکوم می کرد، حتما ایران واکنششون می داد، ولی اینکه در خاک کشور ما مهمان عزیز ما رو ترور کردن، می دونن که چه تبعاتی داره. و در این باره با آقای واعظ می خوام صحبت بکنم، اونها که بعد از وعده صادق دیدن که قدرت جمهوری اسلامی رو و اینکه وساطت، هشدارها، پیامهای مختلف که به شهید عزیزمون آقای امیر عبداللهیان و دیگر مقامات دیپلماتیکمون ابلاغ شد از سمت کشورهای غربی، هیچ تأثیر در وعده جمهوری اسلامی نداد و دیدیم که جمهوری اسلامی چگونه با صهیونیست‌ها برخورد کرد. این سابقه رو دارن، یعنی چیز جدیدی رو نمیخوان آزمایش بکنن، میدونن که جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون خواهد داد. حضرت عالی بفرمایید که با دانستن این گزاره چطور مکان تهران رو انتخاب کردن؟
به حضور شما عرض بکنم که خب این معادله هم داشت به سمت صلح حرکت میکرد، یعنی اون چی که شاهد بودیم حالا ته فراز و فرودهایی که تو پکن اتفاق افتاد و پس از اون هم سفر اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا، همه اینها نشونگر این بود که منطقه داشت یک فضایی در واقع مهیا میشد براش که هم فلسطینی ها در درون خودشون به یک صلحی داشتن میرسیدن که برن پای صلح بزرگتر، و هم از اون طرف کشورهای منطقه هم داشتن فشار می آوردن برای اینکه این صلح هرچه سریعتر شکل بگیره. ما غافل نباید بشیم انصافا خیلی از بازیگران منزوی عرب این سری منزوی نبودن و به جد به دنبال این بودن که شرایطی رو فراهم بکنن که این فضای صلح بین رژیم صهیونیستی و طرف فلسطینی سریعتر شکل بگیره. خب یک نفر فقط این وسط به پایان حیات سیاسی خودش نزدیک می شد و اون هم نخست وزیر منحوس رژیم صهیونیستی بود. و خب بعد از این بایستی بیاییم نگاه بکنیم ببینیم که خب خروجی که می خواست بنیامین نتانیاهو چی بود. خیلی ها فکر می کردن که مثلا یه مثلا در حد یک ترقه بازی منطقه‌ای رو این مد نظر گرفته برای اینکه فضا رو به صلح نزدیک نکنه. شاید بعضیا باورشون به این بودش که خب با توجه به اینکه روز قبل از شهادت آقای هنیه به لبنان حمله کرد، شاید نگاه ها بر این رفت که خب احتمالاً یه جنگی رو رژیم صهیونیستی با لبنان شروع خواهد کرد. اما این حرکت ترور آقای هنیه در تهران نشون داد که نه، بنیامین نتانیاهو به دنبال برهم زدن نظم همسایگان و همجوارهای سرزمین‌های اشغالی فقط نیست، به دنبال خاورمیانه‌ای بر روی آتشه و همه اینها رو قطعا محاسبه کرده، میدونه که جمهوری اسلامی خط قرمزهاش کجاست، میدونه که بزرگترین خط قرمزش حمله به سرزمین‌های ماست و میدونه که ما به چه میزان حساسیت داریم روی این موضوعات. و خب الان ما خیلی ما مراقب باشیم نسبت به اون جوابی که پشت این مساوی این معادله میخوایم بذاریم.
بله.
و به نظرم خیلی نبایستی با این قضیه احساسی رفتار کرد، مثل هر مبارزه دیگه ای میمونه این فضا هم. این که حالا یک کسی یه مشتی هم زیر چشم یک کسی دیگه ای بکاره، این درسته ممکنه خیلی جذاب باشه، تماشاچی هایی که دارن این قضیه رو نگاه میکنن کلی سر صدا بکنن و هورا بکشن و داد و فغان و اینها، ولی در نهایت برنده اون کسیه که پشت حریفش رو به خاک بماله. و اون اتفاق رو ما بایستی خیلی حساب شده روش تعامل کنیم و رفتار کنیم تا به اون حصول نتیجه نهایی نزدیک بشیم که انشالله محو شدن این رژیم منحوس از نقشه روزگار باشه.
متشکرم از شما آقای رئیس. یک بحثی مطرح شد بعد از ترور آقای زاهدی، شهید زاهدی و موارد قبل از اون، یعنی همیشه در بین تحلیلگران و رصدگران، کسانی که صاحب نظر بودن خارج از مقامات نظامی و سیاسی، در بحث رو در بین تحلیلگران و مردم بررسی میکنیم، میگفتن که چرا جمهوری اسلامی پاسخ نمیده. اشارم به جمله آخر آقای وایس هست که چرا جمهوری اسلامی پاسخ نمیده، چرا کار نمیکنه، این صبر استراتژیک از کجا میاد. بعضی اینطور مطرح میکردن که آقا ما در واقع این یک تله است، نمیخوایم وارد تله بشیم، اونا میخوان ما رو وارد این در واقع یک جنگ بزرگ بکنن و قسل آزو از این تعبیرهایی که میشد. بعد از ترور شهید زاهدی در واقع خب دست عوض شد، اینجا در تهران پایان صبر استراتژیک رو داشتیم و در واقع عبور از اون بازدارندگی قبلی، سطح بازدارندگی بالاتر رفت، یعنی و بعدش هم در واقع این اعلام شد که اگر جسارت دیگری بکنن پاسخی تندتر خواهند گرفت. الان دوستانی که دارن تحلیل میکنن باز در دو سطح تحلیل میکنن. برخی معتقدن که من قدرش رو از سخنان آقای واعظ برمیدارم، البته مفهوم کلی فرمایش ایشون این نبود. برخی معتقدن که در واقع ما نباید وارد بازی اونها بشیم، این یک کنشه و منتظر واکنش ما هستن و برای اون واکنش بازی دیگری رو طراحی کردن. برخی معتقدن که بله این یک کنشه، ما هم باید واکنش داشته باشیم ولی شکل بازی رو ما طراحی بکنیم. بعضی دیگر میگن نخیر، این فقط یک واکنشی بود به آنچه که در وعده صادق انجام شده بود و الان دیگه بسه، یعنی ادامه نباید داد این داستان رو. طبیعیه که همه ما خصوصا در ایران و همه دوستانمون در محور مقاومت اصلا این چیزا در باورمون نمیگنجه که کسی کاری بکنه و ما بیستیم نگاهش بکنیم، یعنی این تصور خامیست که پاسخی به این داستان داده خواهد نمیشود. شما بفرمایید که این یک کنش بود از سمت صهیونیست ها یا واکنشی بود به اتفاقات قبلی؟ آیا در پس این کنش طراحی انجام شده یا اینکه صرفاً یک کنشی بوده برای عبور از وضعیت سختی که پدید آمده؟ نتانیاهو میدونه که اگر صلح بکنه عمر سیاسیش به پایان رسیده، میدونه که نتونسته دستاوردی در غزه داشته باشه، اسراشون رو آزاد نتونستن بکنن، اون تونل ها رو نتونستن به طور کامل کشف بکنن، خیلی از اون تونل ها هنوز محرمانه مونده و خیلی از چیزهای دیگه که در واقع انتظار میرفت اینا وعده داده بودن که ما یک دو هفته حل میکنیم. شما چطور فکر میکنید؟
قطعا اونها با یک بسته‌ای تمام این حملات رو انجام دادن و این رو هم میدونیم که خب آقای اسماعیل هنیه در واقع به سمت و سوی بحث آتش‌بس